جنگ فرهنگی رادیو فردا.
من مانیا منصور هستم و این هفته همچنان در غیاب مهرداد قاسمفر که در مرخصی به سر میبره با 89مین جنگ فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. مجله ابتدا به مناسبت آغاز 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران گفتگویی خواهیم داشت با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم میلان. در ادامه به بهانه درگذشت بهمن جلالی از بزرگان هنر عکاسی ایران با یک عکاس مطرح ایرانی گپی خواهیم زد. بعد از اون همراه با پرویز جاهد، منتقد فیلم و مستندساز ایرانی مقیم لندن، به جشنواره 28م فیلم فجر سری خواهیم زد و در پایان شما را به شهر کنگاور در استان کرمانشاه و به خرابه های معبد آناهیتا نگهبان آبها خواهیم برد. همراه ما باشید. امروز جمعه دوم بهمن ماه 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران آغاز شده. جشنواره‌ای که امسال با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. گروهی از هنرمندان به نام تئاتر ایران در جشنواره شرکت نکردند و بحث تحریم جشنواره دولتی تئاتر بالا گرفت. تعدادی از هنرمندان تحریم جشنواره رو نشونی از اعتراض به حوادث اخیر میدونن و میگن وقایع پیش آمده در پی انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت دولت دهم رو زیر سوال برده. گروهی از آنان حتی طی نامه ای از پیتر بروک، از مهمترین کارگردانان قرن 20 تئاتر جهان، خواستن تا در جشنواره 28 فجر شرکت نکنه. نامی که حضورش در جدول جشنواره قوغا برپا کرد. در جدول جشنواره امسال که تا 11 بهمن نیز ادامه خواهد داشت، نام چهره‌های مطرح تئاتر ایران مانند بهرام بیضایی، حمید سمندریان، دکتر علی رفیعی، قطب الدین صادقی، محمد یعقوبی، محمد رحمانیان و محمد چرمشیر دیده نمیشه. اما از آن سو تعدادی از هنرمندان شاخص تئاتر ایران مانند آتیلا پسیانی، امیررضا کوهستانی، بهروز غریب‌پور، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند و سهراب سلیمی در جشنواره 28م تئاتری را به روی صحنه خواهند برد. همچنین 15 گروه از 15 کشور در جشنواره امسال حضور دارند. آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران مقیم ایتالیا که در سالهای اخیر نمایش‌هایی را به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی در ایتالیا به روی صحنه برده، مهمان این هفته جنگ فرهنگی. ابتدا در مورد میزان اهمیت جشنواره تئاتر فجر از او پرسیدم. آرام قاسمی چنین پاسخ داد:
تجربه خود من در جشنواره تئاتر، اون چیزی که من ایامی که در ایران بودم حس می‌کردم در مورد جشنواره تئاتر این بود که خب جشنواره تئاتر یه وزنه است، یکی از تنها ترین عرصه‌های فعالیت کسایی که تئاتر کار میکنن. حالا خیلی وقتها کارهایی که مناسبن وارد جشنواره فجر میشن، خیلی وقتها یه سری کارا بر میخورن که اصلا شایسته جشنواره نیستن، یعنی جشنواره که خیلی مهمه توی ایران. خیلی سالها بوده که افراد خیلی مهم وارد جشنواره فجر نشدن، یعنی این چیز عجیبی نیست. بعضی سالها خیلی پربارتر بود جشنواره فجر، بعضی سالها هم نه. امسال هم یه سری اسامی رو من دیدم، کیومرث مرادی رو دیدم، آقای کوهستانی، و خیلی اسامی رو دیدم، یه سری اسامی رو هم ندیدم.
میدونین که امسال خب یه مقدار شرایط ویژه‌ای هستن حاکم هست بر فضای کلاً سیاسی اجتماعی ایران و به تبع فضای فرهنگیش، و این باعث شده که یه تعدادی از هنرمندا بیان بحث تحریم رو مطرح بکنن و اینکه بگن خب برای نشون دادن اعتراضمون، اگر اعتراضی هست و کسی معتقد هست، بیایم در جشنواره شرکت نکنیم. اما گروهی هم معتقد هستن که نه، ما کارمون رو میکنیم و با کارمون و با حضورمون اگر باز اعتراضی هست نشون میدیم. نمیدونم حالا تحلیل شما چی هست در این مورد؟
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه. یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که چون با دوستان که صحبت می کردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمیخوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه میکنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر میکنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمشون کنیم. شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. مهم اینه که ما با همدیگه دشمنی نکنیم. به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم.
خانم قاسمی، شما به من بازیگر کارگردان تئاتر که تو ایران کار کردین، الان تو ایتالیا کار میکنین و تجربه کار رو تو دوتا فضا دارید، هم فضای ایران هم فضای به یک کشور اروپایی مثل ایتالیا، تفاوت ها کجاست؟ شباهت ها کجاست؟ تفاوت ها کجاست به نظر شما؟
شباهت‌های مشکلاتی که تئاتر همیشه داره، تو همه دنیا هم داره. هنرمندای تئاتر همیشه با مشکل مالی روبرو هستن. اینجا هم همینطوره. ولی خب اینجا افرادی هستن که یعنی کسانی که دارن توی تئاتر کار میکنن میتونن زندگیشون رو بگذرونن. توی ایران از طریق تئاتر نمیشه زندگی رو گذرون. باید کار دیگه انجام دادی تو تلویزیون یا جاهای دیگه. اینجا من این چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که اینجا از فضاهایی که بی استفاده است و خیلی راکته استفاده میشه برای ساختن آمفی‌تئاتر و تئاتر ساخته میشه. من فکر کنم تو ایران خیلی میشه این کارو انجام داد. بعد تمرکز تئاتر توی یک شهر نیست. تو ایران تمرکز تئاتر توی تهران هست و این خیلی میدونید ایران سرزمین بزرگیه و خیلی جا داره برای کار تئاتر. بعد خصوصی سازی در تئاتر. اینجا کمپانی‌ها و گروه‌های خیلی کوچیک هستن که تئاتر کار می‌کنن. این خیلی گسترده میکنه فضای تئاتر رو. من وقتی که وارد اینجا شدم مواجه شدم با یک عالم سوژه که میتونستم همه رو کار کنم. میدونید یعنی این ترس منو برداشت که چی کار باید بکنم. الان این همه سوژه هست و هیچ نظارتی وجود نداره که این سوژه رو کار بکن، این سوژه رو کار نکن. تو ایران خب وقتی که ما یه متن می‌نوشتیم مرکز هنرهای نمایش بعد اون متن رو می‌خوند، تصدیق می‌کرد، بعد ما می‌رفتیم جلو. حالا وقت من تصفیت می شد، کار رو ما تهیه می کردیم، دوباره هیئت بازبینی باید می اومد، کار رو می دید و ما اجازه داشتیم که کار رو ارائه بدیم. حالا حداقل به فرهنگ سراها می دونید، حالا تئاتر شهر که مقوله خودشه، یعنی هر گروهی به تئاتر شهر راه داده نمی شد. ولی اینجا هیچ نظارتی وجود نداره. شاید تو بتونی به دوستای آرتیستت بگی بیاین و کار منو ببینید، ببینید کیفیت هنریش چطوره، ولی نظارتی روی سوژه کار نیست. به خاطر همین تو به راحتی میتونی کارتو انجام بدی. وقتی که کار تموم شد به عنوان یک هنرمند تو هستی و گروه تئاتر تو که انتخاب میکنی به چه تئاتری بری، یعنی خیلی فضا خیلی زیاده برای ارائه کارت. قضیه بعدی اینه که امکان داره تو یک کار رو تهیه کنی، این کار سالیان سال بتونه اجرا بشه. کیفیت کاره که ارزش تعیین میکنه برای کاره. مثلا الان کار زخاک که من 2 سال پیش این رو اجرا کردم، این کار با اینکه من یک کار جدیدتر دارم به نام روزی که گذشت، این تازه اجرا شده، ولی همچنان کار زخاک خواهان داره که اجرا بشه. اینجا مثلا گروه های تئاتری هستن که یک کارشون چون خیلی کیفیتش بالا بوده 20 سال دارن اجرا میکنن، کارهای جدید تولید میکنن، ولی چون کارشون با ارزش سالیان سال دارن اون کار رو اجرا میکنن.
خانم قاسمی، کار جدید چه خبر؟
من الان مشغول کار هستم با خانم پاولا مندل که ایشون یک کارگردان اهل سیسیل هستن، دارن کاری رو انجام میدن بر اساس نوشته های مولوی و بوکاچو، نویسنده در حقیقت قرن 14 میلادی. من دارم بازی میکنم اون کار رو و در این حال کار روزی که گذشت رو ما داریم رایزنی میکنیم برای اجرا در فستیوال ها و جاهای مختلف، حالا در ایتالیا و خارج از ایتالیا.
بیست و هفتم دی ماه روز وداع با دستان و نگاهی بود که به مدت 4 دهه زوایای کمتر دیده شده ای را از ایران برای من تصویر کرد. مراسم تشییع بهمن جلالی روز یکشنبه با حضور جمع گسترده ای از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. عکاس سرشناس و پیشکسوتی که عصر جمعه 25 دی ماه در تهران پس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حاد کبدی چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که در هنگام مرگ 65 سال داشت، برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشناست. جلالی اگرچه فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما عشق به تصویر کردن او را به یکی از تاثیرگذارترین عکاسان و همچنین مدرسان عکاسی در تاریخ ایران بدل کرد. از بهمن جلالی که علاوه بر تدریس در دانشگاه سردبیری فصلنامه عکسنامه را نیز عهده‌دار بود، مجموع عکس‌های با ارزشی بر جای مانده. از مجموع عکس‌های خبری و همچنین مستند انقلاب و جنگ و خرمشهر گرفته تا عکس‌های هنری همچون مجموعه قاجار. حسن سربخشیان عکاس ایرانی که همکنون در آمریکا به سر میبره در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاهی داره به میراث بهمن جلالی برای دنیای عکس ایران.
به نظر من میرسه آقای جلالی روند کارشون از دهه 50 شمسی بخوایم در نظر بگیریم، حالا اون دوره‌ای رو که من بیشتر در جریانش هستم تا دوره اخیر، یک روند منطقی رو طی کرده و ایشون تونستن تمام دید شخصی خودشون و تمام تجربیات زندگی خودشون و علایق و دلبستگی‌هایشون به ایران رو نشون بدن. از یک عکاسی مستند شروع شده که در عکاسی مطبوعاتی دوره انقلاب و جنگ هم ادامه داشته، البته با دید مستند، و ادامهش به کارهایی رسیده که دلبستگی های آقای جلالی رو نشون میده، پرداختن به عکاسی در دوره قاجار و دستکاری اون عکس ها که در این اواخر بود.
آقای سربخشیان، اشاره کردید به این که در حوزه مختلف خبری، مستند و هنری کار کردنشون. میخواستم ببینم که به نظر شما آیا ایشون امضای خاصی دارن تو هیچ کدوم از این حوزه های مختلفی که کار کردن؟ میشه به یه المان ویژه اشاره کرد که مختص نگاه بهمن جلالی باشه به عکس؟
من فکر میکنم امضای آقای جلالی رو در کارهاشون به این صورت باید دنبال کرد که ایران و تمام این حوزه هایی که در حوزه دید شخصی خود ایشون بوده، از دید آقای بهمن جلالی به تمام دنیای پیرامون انتقال داده شده و فکر میکنم که این کار رو برای آیندگان و اون کسایی که علاقه داشتن به قشر جوان هم انتقال دادن.
آقای سربخشیان، آقای بهمن جلالی یکی از حوزه هایی که کار کردن و یکی از مجموعه هایی که کار کردن که شما هم ازش اسم بردید، یک جورایی بیشتر امضای بهمن جلالی رو تو حوزه عکس هنری به همراه داشت و اونم مجموعه قاجار ایشون بود. میشه در مورد مؤلفه های این مجموعه عکسشون و اساساً در مورد نگاهی که میخواست منتقل بکنه توضیح کوتاهی بدید؟
ببینین، امضایی که آقای جلالی در پای کارهای خودشون داشتن در دهه‌های مختلف به مرور منتقل شده، اومده رسیده به کارهایی که دوره قاجار و دستکاری کارهای ایشون هست. ایشون کارهای مستند هم داشتن که در دوره جنگ و انقلاب من عرض میکنم گرفتن، که بسیار هم به نظر من عکسای ماندنی و به یادگاری هستن از طرف ایشون. در دوره اخیر آقای جلالی با تمام اون کارنامه پیشینی که در ذهن ایشون داشتند، اومدن رسیدن به یک خط سیری که فکر میکنم خط سیر طبیعی هم هستش. قطعا یک فردی که جوون هست، خب بیشتر میتونه در حوزه های عکاسی مستند تحرک میخواد بره، تمام این داستان هایی رو که حالا یه مقدار بالاخره وقتی پا به سن میرسیم تحرک فرد سخت‌تر میشه. من فکر کنم در این مسیر روند طبیعی رو طی کرده. آقای جلالی کار آخرشون که من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون 6 ماه پیش، درست روز بعد از انتخابات که بالاخره همه گفتن تقلب شده و ایشون هم بالاخره با تمام احساسی که داشتن در همون دفتر کوچیکشون عکسی رو گرفتن که من یادم هست تکثیر کرده بودم و میدادم به همه که این عکس یادگار نگه داری. مجسمه دستی بود، مچ دستی بود که این علامت پیروزی رو نگه داشته، مجسمه سفید که تمام دور این مجسمه رو سیم خاردار گرفته بود. در داخل استودیوشون این عکس گرفته بودن در دوره‌ای که اصلا نمیشد عکس گرفت، همین 6 ماه پیش. آقای جلالی خلاقیتشون رو همیشه به کار مینداختن. من فکر می‌کنم که آثارش از ایشون مونده، امضاهای این چنینی ما بیشتر در بررسی‌هایی که بخوایم داشته باشیم میتونیم پیدا بکنیم.
تنها 3 روز با آغاز 28 امین جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران باقی مونده. جشنواره‌ای که خالی از نام‌های بزرگ سینمای ایرانه. جشنواره‌ای که گفته میشه ضعیف‌ترین جشنواره فیلم فجر در سال‌های اخیره. جشنواره‌ای که نام‌های پیشکسوت و پرآوازه‌ای چون بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی و بسیاری دیگر در اون حضور ندارند. در هفته‌های اخیر بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر آریانا نیز در میان سینماگران ایران بالا گرفته. داوری جشنواره 28 نیز با بحران روبرو بود. از آخرین خبرهای داغ جشنواره، توقیف فیلم پاداش به کارگردانی کمال تبریزی است. وزیر ارشاد شخصا اعلام کرد که این فیلم به دلیل عدم همخوانی با معیارهای اسلامی و ایرانی قابلیت نمایش نداره و توقیف میشه. اما در مورد حال هوای جشنواره امسال و مسائل پیرامون اون، این هفته پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد ایرانی مقیم لندن، مهمان جنگ فرهنگی است و ابتدا به این سوال پاسخ میده که کیفیت جشنواره 28 رو چگونه ارزیابی میکند.
هیچ چیز واقعا روشن نیست، همه چیز تو پرده ابهامه و هنوز مشخص نیست که واقعا این تعداد فیلم هایی هم که اعلام کردن آماده میشه و در بخش مسابقه حاضر خواهند بود یا نه. خب خیلی ها فیلم ساختن، مثلا خانم بنی اعتماد امسال فیلم ساخته، آقای صدرعاملی فیلم ساخته، داریوش مهرجویی دو تا فیلم ساخته، یکیش توی بخش مسابقه هست و یکیش هنوز ظاهرا آماده نشده. این به این معنی نیست که فیلمسازا فیلم ندارن یا نساختن، بلکه خیلی هاشون فیلماشون رو نفرستادن. از جمله خانم بنی اعتماد و آقای صدرعاملی مخالفت کردن با ارسال فیلمهاشون به جشنواره. ما نام‌های سرشناس رو امسال نداریم توی جشنواره فیلم فجر و به نظر من از این نظر خب تفاوت چشمگیری داره این جشنواره با جشنواره‌های قبل. از طرف دیگه تو بخش بین‌الملل هم ما می‌بینیم که فیلم‌های مطرحی نیست، در حالی که خیلی از فیلم‌های آمریکایی رو ما می‌دیدیم در سال‌های قبل توی فستیوال فجر شرکت می‌کردند. امسال ظاهراً کمپانی‌های خارجی اعتراض کردند و فیلم‌هاشون رو ندادن به فجر.
به نوعی به بحث تحریم‌ها اشاره کردین و الان مطرح هست. شما خودتون به عنوان یک کارشناس و منتقد و همینطور فیلمساز، نظرتون در مورد تحریم جشنواره فیلم فجر چی هست؟
تحریم جشنواره فجر از دو بعد داخلی و بین‌المللی باید مورد بررسی قرار بگیره. توی داخل ما هنوز با هیچ گونه تحریم رسمی مواجه نشدیم، یعنی هیچ کس بیانیه‌ای یا نامه‌ای به طور رسمی از طرف فیلمسازا که امضا شده باشه صادر نشده و منتشر نشده در مطبوعات. یک نامه‌ای خطاب به فیلمسازان بین‌الملل، فیلمسازان جهان، طرف سینماگران ایرانی منتشر شده در اینترنت و دست به دست میچرخه که هویتش به نظر من مشکوکه، چون هیچ امضایی پای این نامه یا بیانیه نیست و خب دلیلش هم اینطور عنوان شده که فضای امنیتی بسته است و ما نمیتونیم پای نامه امضا بذاریم و این تا حدی منطق قابل قبوله. اما از طرف دیگه خب هر گروهی هر روز میتونه بیانیه صادر کنه و بگه ما میترسیم امضا کنیم و چطور میشه اعتبار اون نامه رو تایید کرد. به نظر من در داخل هنوز ما با یک نوع تحریم رسمی مواجه نیستیم، اگرچه موجی از مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها رو شاهدیم از طرف فیلمسازان در قالب رد داوری جشنواره از سوی افراد سرشناسی مثل آقای انتظامی، آقای اصغر فرهادی، یا فیلمسازان اومدن مثلا مخالفتشون رو با عدم ارسال فیلم‌هاشون به جشنواره نشون دادن. اما در سطح بین‌المللی خب یک عده زیادی در خارج از کشور، خب خارج از فضای فیلمسازی ایران نشستن در حریم امن و اونها خب خیلی راحت میتونن جشنواره رو تحریم کنن، چرا که کار ساده و بی خطریه برای اونها. اونها هر روز میتونن بیان بیانیه صادر کنن یا فیلمسازان خارجی رو تشویق کنن که توی جشنواره شرکت نکنن و این بیانیه هم در جلب همدلی فیلمسازان و تهیه کننده های خارجی به نظر من موثره، ولی توی داخل چندان کاربردی نداره. دلیلش هم اینه که ما الان میبینیم تمام بلیط های جشنواره پیش فروش شده و مردم واقعا میخوان به هر شکل این فرصت رو از دست ندن و فیلم های جشنواره رو ببینن، به خاطر اینکه از اون طرف مسئولان دولتی در مقابله با تحریم احتمالی جشنواره دست به یک حرکت خیلی زیرکانه زدند و اون رفع توقیف از برخی فیلم‌های توقیفی معروف قدیمی مثل به رنگ ارغوان آقای ابراهیم حاتمی‌کیا، تصفیه حساب خانم میلانی، سفر سرخ و فیلم‌هایی از این دست، آتشکار آقای امیر یوسفی. از سوی دیگه سینما هنوز به نظر من بزرگترین سرگرمی توی جامعه افسرده ایرانه که حوادث اخیر هم خب به این افسردگی به نظر من دامن زده و مردم رو غمگین‌تر کرده و جشنواره فیلم فجر همیشه یک رویداد پرهیجان و پرنشاط بوده توی جامعه ایران و مخاطب زیادی داره به خصوص بخش مسابقهش. چیزی که در فستیوال فیلم کن اتفاق افتاد در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت فرانسه در سرکوب قیام و جنبش می 68 به نظر من در ایران و در فضای سینمای ایران عملی نیست، به خاطر اینکه در واقع مناسبات سینمایی در ایران پیچیده تر از این حرف هاست و سینما ایران به شدت دولتیه و دولت ابزار فشار کنترل زیادی داره که میتونه فیلمسازا رو محدود کنه در آینده. فضای سیاسی اونقدر باز و شفاف نیست و آلوده به تهمت و افترا و دروغ و برچسب و توطئه و اینهاست و این اعتراض ها ممکنه صرفا جنبه سیاسی یا در مخالفت با حاکمیت نباشه، کما اینکه به نظر من بسیاری از فیلمسازان من اصلا سیاسی نیستن و فقط میخوان در یک شرایط طبیعی و نرمال فیلم بسازند و اعتراضشون هم بیشتر به وضعیتیه که بر سینمای ایران حاکم شده.
تخته‌های فلزی که بر روی زمین با میله‌های فلزی بست شدند، پایه‌های بتونی، تیراهن‌های بلندی که در محوطه ریخته شدند، شعارهای تبلیغاتی که بر روی سنگ‌ها نوشتند و یادگارهایی که به روی ستون‌ها دیده می‌شوند. اینها تنها مواردی از خرابی‌هایی است که گریبان معبد آناهیت‌های کنگاور را گرفته. معبدی متعلق به دوران اشکانیان که دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشیده و در شهر کنگاور در استان کرمانشاه بر روی تپه‌ای به ارتفاع 32 متر واقع شده است. میگویند شاهان دوران اشکانی در معبد آناهیتا تاجگذاری کردند. کاوشگران همچنین معتقدند معبد آناهیتا محلی برای پرستش الهه آناهیتا، فرشته نگهبان آب و الهه زیبایی، برکت و باروری بوده است. اما این معبد عظیم و شگفت‌انگیز در طول تاریخ 2000 ساله خود دستخوش تغییرات و ویرانی‌های بسیار شده. از جمله در دهه 30 خورشیدی زلزله‌ای بخش زیادی از آن را با خاک یکسان کرد و اما ستون‌های باقی مانده از بنای واقعی و محوطه تاریخی آن اکنون و در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی و مقامات مسئول قرار گرفته، به طوری که از این محوطه باستانی محافظت نمی‌شود و به گزارش خبرگزاری مهر به علت عدم نظارت و محافظت در سال‌های گذشته تعدادی از مردم در این محوطه اقدام به خانه‌سازی کردند. در حال حاضر نه تنها پاکسازی به طور کامل در محوطه و صحن اصلی معبد صورت نگرفته، بلکه ساخت و ساز جدیدی در اون در حال شکل گرفتنه. ساخت و سازی که معلوم نیست از جانب کدام نهاد و یا سازمانه. بنابر گزارش مهر، مسئولین میراث فرهنگی شهرستان کنگاور حاضر به پاسخگویی نشدند. اما توضیحات بیشتر رو در مورد میزان خرابی معبد آناهیتا و ساخت و ساز فعلی در اون رو از زبان مشتبه گهستونی از فعالان میراث فرهنگی میشنوید.
واقعیت همین هستش که در اون مقطعی که ما بازدید داشتیم از معبد کنگاور، خب این ساخت و سازهای فعلی هنوز صورت نگرفته بود، ولی در همون مقطع مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، مثل ساخت و سازهای بسیار زیادی که در گذشته برای معبد انجام شده توسط حالا مردم یا بعضی از نهادها و وجود خانه‌های متعدد، وجود اماکن متبرکه، وجود مقبره. دارن اداره میراث فرهنگی طبق گفته رئیس اون اداره در صدد بودن که این مشکلات و موانع رو و این ساخت و سازها رو به مرور برچینن، اما تعدد ساخت و سازها به قدری بود که زمان کافی میطلبید و اعتبارات مورد نیاز. اما متاسفانه اخیراً شنیدیم که بعد تصاویری که در اختیارمون قرار گرفته حاکی از این هستش که ساخت و سازهایی داره در اونجا انجام شه که با معبد باستانی تناسبی نداره. از طرف هر نهادی این کار انجام شده باشه، قطعاً اداره میراث فرهنگی باید پاسخگو باشه. ما البته شاهد بودیم که اداره میراث فرهنگی هم بخشای از معبد رو در حال مرمت بود، ولی اینکه چرا اجازه میدن این ساخت و ساز در روی یک معبد بزرگ باستانی صورت بگیره، دقیقاً بر روی عرصه، نه در حریم، بلکه بر روی عرصه در یک نقطه که ما شاهد بقایای پله‌های بزرگ هستیم، شاهد وجود ستون‌های دوره باستانی هستیم، ایجاد این ساخت سازهای بوتنی و جدید واقعا محکوم هستش و امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این عملیات رو متوقف بکنه، چون قطعه یقین هم مایه تأثر رو به عنوان یک اثر، به عنوان یک معرفی که در فهرست آثار ملی کشور به سر رسیده و هم اثری که میتونه در آینده ثبت جهانی بشه رو با مشکل مواجه میکنه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. 89مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم و خدا نگهدار.